أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثاني عشر في الإشارة إلى المقولات وأحوالها. الموجود بالذات إما جوهر و وزو ماهیت، حق وجودها الخارجی ان لا یکون فی موضوع، و اما عرض و هو ما یقابله. و المقولات هی الاجناس العالیه للموجودات و هی عشرتون الجوهر و الكم و الكيف و العين و الواو و متا و ان يفعل و ان ينفعل و الملك و الاضافه. و علم ان كليات الجواهر جواهر، بمعنى ان مفهوم الجوهر مأخوذ في ماهیات الجوهر لا ود له بوجه، و انه المقصود بالاشاره الحسيه والعقليه و قابل للاوداد بل للاشتداد، ولا يجوز ان يكون شيء واحد بحسب وجود واحد جوهرا و عرضا. خب همونطوری که مستحضری جناب ملا صدرا مشهد اول رو به مباحث امور عامه اختصاص داد و امور عامه‌ای که همه علوم به اونها محتاجند، و فرمود مشهد اول شواهدی دارد، شاهد اول درباره وجود احکام کلی وجود و اشراقاتی زید اون شاهد اول بود که اشراق اول اصالت وجود بود، اشراق دوم وجدان وجود، اشراق سوم تشکیک وجود. به همین ترتیب تا الان رسیدیم به اشراق دوازدهم که مربوط به بحث از مقولات هست. در اینجا ملا صدرا بحث مقولات رو به عنوان مباحث کلی وجود مطرح کرده، نه از اونجا که یک بحث طبیعت شناختی است، یعنی به عنوان یک بحث هستی شناختی به مبحث مقولات توجه داشت. مقولات به معنای محمولات هست، یعنی همون اجناس عالیه‌ای که هم میشن بر موضوعاتی. مثلا میگیم هذا شی جوهران، یا هذا شی کمان کیفان. مقوله به اینها میگن به لحاظ محمول بودنشون هست، ولی محمولی معنای عام میداره که هر چیزی که هم میشود میشود محمول. اما در اینجا وقتی میگیم مقولات، یعنی محمولاتی که اجناس عالیان، یعنی لیس فوقها جنسان، دیگه تحت جنسی قرار نمیگیرن. جناب ملا صدرا برای اینکه اشراق دوازدهم که درباره مقولات هست مرتبط بشه با بحث احکام کلی وجود، میاد از یک تقسیم بندی شروع میکنه. که تقسیم اولیه برای وجود ذکر میکنه و بعد بر اساس این تقسیم اولیه به مقولات و احوال و احکام مقولات میپردازه. ازا میفرمند موجود یا به ذات هست یا بالعرض، یعنی موجود یا حقیقی است یا اعتباری. موجود به ذات هم یا جوهر است یا عرض. موجود حقیقی موجودی است که ما به ازای خارجی داشته باشد، اما موجود بلعرض موجودی است که ما به ازای خارجی نداره، فقط منشه انتظار خارجی داره، اعتباری است. مثلا جدار در خارج وجود داره، دیوار در خارج وجود داره، ما به ازای خارجی داره دیوار، بیاض هم ما به ازای خارجی داره، در خارج سفیدی هست. لذا هم دیوار هم سفیدی موجود به ذات هم حقیقی هم. البته یکیش جوهره دیگری عرض. اما ابیض این موجود اعتباری و بالعرضه. از دیوار و سفیدی ابیض انتظام میشه، ولی در خارج ابیض ما به ازا نداره. غیر از دیوار و سفیدی ما چیزی دیگه در خارج نداریم. از ترکیب دیوار و سفیدی ابیض رو انتظام میکنیم. از ابیض یک موجود بالعرض هست، موجود اعتباری است. وقت موجود به ذات می فرماید تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر ماهیتی است که وقتی میخواد در خارج تحقق پیدا بکند به موضوع نیاز ندارد، ولو ممکنه در عالم ذهن وقتی میخواد تحقق پیدا کند و وجود ذهنی پیدا بکند محتاج موضوع باشد. مثلا شما وقتی انسان رو در ذهن تصور میکنید، صورت ذهنی انسان یه موضوعی به نام نفس میخواد تا صورت رو، صورت انسان رو پذیرا باشد. اما انسان در خارج وقتی تحقق پیدا کند نیاز به موضوع نداره. به این میگن جوهر. جوهر ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا وجدت لا وجدت لا فی موضوع. ماهیتی است که وقتی در خارج یافت میشود موضوع نمیخواد. یعنی اگر در ذهن یافت شد موضوع میخواد، یک محلی میخواد، یه نفسی میخواد که صورت رو پذیر، اما در خارج نه، جوهر اینطوری نیست. عرض مقابل جوهر است، یعنی ماهیت رو. اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. حتما موضوعی در خارج نیازمند هست. در اینجا مطلبی که باید بهش توجه کنیم این است که ویژگی مشترک جوهر و عرض ماهیت شد. می گفتیم جوهر یا عرض ماهیتون کذا و کذا. وقتی میگیم ماهیتون یعنی وجود به ذاتی که ماهیت ندارد، یعنی خدای متعال از این تقسیم خارج تخصص هم، یعنی واجب الوجود نه جوهر است و نه عرض است. خب با توجه به این مطلب باید تقسیم رو اینطوری ذکر میکرد که موجود یا به ذات است یا بالعرض، موجود به ذات یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، ممکن الوجود یا جوهر است یا عرض، یا نه اصلا از اول یه تقسیم سنایی دیگه میگو الموجود اما واجب و ممکن، الواجب و اما جوهر و عرض. ولی اگر تقسیم از بذات و بالعرض شروع بشود، وقت بذات باید یه تقسیم دیگری پیدا کنه به نام واجب و ممکن، وقت ممکن یا جوهر بشه یا عرض. این تقسیم وجود به جوهر و عرض در مرحله سوم انجام میگیره. اول تقسیم شد وجود به بذات و بالعرض یعنی حقیقی و اعتباری، دوباره تقسیم شد وجود حقیقی به عرض کنم محضرتون واجب و ممکن، برای بار سوم ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض. اشکالی هم نداره، اینم باز میشه که از احکام کلی وجوده، چون گفتیم یه قیدی داریم عوارض وجود محمولاتی هستن که بر وجود به ما وجود عارض می شود قبل از یسیر ریاضی و طبیعی. وجود جوهر و عرض هنوز وجود ریاضی و طبیعی نیست، بعد تقسیمات بعدی رو ادامه بدیم به وجود طبیعی و ریاضی می رسیم، ولی فعلا در این تقسیم هنوز به وجود ریاضی و طبیعی نرسیم. بعد می فرماید خب این مقولات یعنی جوهر و عرض چند قسمن؟ مشهور فلاسفه مشا و حکمت متعالی معتقدن که ده مقوله داریم، یکی جوهر، نهتای دیگر عرض. از اعراض دو تا مفهوم مقوله کم و کیف داریم و هفتا مقوله نسبی داریم، زعین و وضع و متا و ان یفعل و ان ینفعل و جدب و اضافه. این نظر مشهور بهمنیار معتقده که 14 مقوله داریم، 14 مقوله وجود داریم، 9 تا عرض و 5 تا جوهر. یعنی خود جوهر رو جنس و اجناس نمیدونه. یه همونطور که عرض، مفهوم عرض یه مفهوم انتزاعی است از 9، عرض انتزاع میشه، خود عرض جنس و اجناس نیست، جوهر هم جنس و اجناس نیست. جنس و اجناس ماده است، صورت، جسم، نفس و عقل. این 5 تا جوهر، اقسام 5 تا جوهر هر کدومشون جدا کنه جنس و اجناس، جنس و اجناس هم. جوهر این مفهوم انتزاعی فقط. خب 5 تا جوهر با 9 تا عرضی که نام بردیم میشه 14 مقام. بعضی دیگه هستن گفتن که اصلا جنس و اجناس دو تا بیشتر نیست، جوهر و عرض بلاهی و اقسام جوهر و اقسام عرض، اینا زیر مجموعه این دو جنس و اجناس هم. فقط دو جنس داریم که دیگه تحت جنس بالاتری قرار ندارن، عبارت هم دو از جوهر و عرض، یعنی عکس نظر بهمنیار. یا این دیدگاه رو من دیدم بعضی متکلمین و متکلم اهل سنت که بحث کردن، گفتن چه اشکال داره بعضی آثار فخر رازی اینا، چه اشکال داره ما دو تا جوهر بیشتر، دو تا جنس و اجزاز بیشتر نداشته باشیم، به نام جوهر و عرض. بله جوهر و عرض، خود جوهر و عرض، نه خود مفهوم جوهر جنس و اجناس، خود مفهوم عرض جنس و اجناس، زیر مجموع اینا دیگه جنس و اجناس نیست، ماده، صورت، جسم، عقل، نفس و اعراض نوگانه، اینا جنس و اجناس نیست، اینا در واقع جنس متوسط هست. دیدگاه چهارم دیدگاه سهروردی است. جناب شیخ اشراق معتقد است پنج جنس و اجناس وجود داره، یکی جوهر که در این جهت شبیه مشاهین حرف میزنه، کم باز شبیه مشاهینه، کیف هم همینطور، این ستا در این ستا مشترکه با مشاهین. اون دو تای دیگه رو میگه نسبت، یعنی مقولات هفتگانه نسبی که عین و وضع و متا و هنیفعل و انفعل و جده و اضافه باشه، اینا رو یه جنس الاجناس برشون فرض میکنه به نام نسبت، چون همشون از مفهوم نسبت برخوردار هستن. در نتیجه نسبت رو میگیره جنس الاجناس. این چهار تا پنجمین مقولش حرکته، میگه حرکت هم جنس الاجناسه، فوق حرکت ما یک جنس عالی تری نداریم. اینم نظر جناب سهروردی. پنجمین نظر، نظر استاد آیت الله مصباح یزدی است که می فرماید حالا به یه معنی چهار جنس و اجناس هست، یکی جوهر، کم، کیف و نسبت، یا حالا دقیق تر بخوام عرض بکنم چون در آمیش ورصفه می فرماید جوهر رو میشه جنس و اجناس گرفت، کم و کیف هم میشه گرفت، اما بقیه مقولات عرضی اینا مفاهیم انتزاعی هست، معقول ثانی فلسفی هست، این نسبت رو هم ایشون معقول ثانی فلسفی میداند نه جنس و اجناس، چون جنس و اجناس از صنف معقولات اولا به شمار میره و ما در اینجا عین رو نمیتونیم مفهوم ماهوی بدانیم، عین حقیقت نسبی است، حالا بعدا در تعریفش میاد، متا هم همینطور، ایفعل و این ایفعل و جده و اضافه هم همینطور. بعد از این دیگه جناب ملا صدرا میره به اول بحث جوهر و اقسام جوهر میبردازه، یعنی ویژگی های جوهر رو نام میبره، بعد اقسام جوهر رو معرفی میکنه و تعریف میکنه، بعد میره سراغ سایر اجناس عالیه که اعراضن و اعراض رو توضیح میده، یکی یکی اعراض رو از کم شروع میکنه به تعریف و تقسیم کردن و بیان ویژگی ها تا آخرین از کنم خدمتون مقوله عرضی که نام میبره اضافه است، اینم توضیح میده ببخشید متا رو هم بله آخری ظاهرا متا رو ذکر میکنه به نام آخری. حالا طبق تعریفی که شد در کتاب بود بله دیگه بله یعنی آقا سه تا مقوله از جوهر و کم و کیف، بقیه مقوله نیستن، معقول ثانی هم، معقول ثانی فلسفی هم.
خود نزیدن تو برمون بیدیم
نه نه بگه در واقع همه این اعراض نهگانه هفتگانه اینا یه مفهوم مشترکی به نام نسبت دارن و این نسبت هم باز یه مفهوم انتزایی است. اینا معقول ثانی فلسفی هستن، معقول اول نیستن. حالا من قبل از این که وارد بحثای جوهر بشیم و بعد عرض در واقع اینجا ما باید تکلیف این بحث رو روشن کنیم که چه شد که اهل فلسفه وارد بحث جوهر و عرض شده وارد بحث های جنس و اجناس و فصل می شدن. اصلا بحث جنس و فصل از کجا وارد فصل فلسفه شد؟ تو اونجا که بنده تتبع کردم اصالتا اینا بحث های منطقی بودن. منطقی وقتی میخواد تو کار منطق، منطق البته قدیم رو عرض میکنم، نه منطق سوری، منطق سوری فقط صورت و خالد میبردازه، ولی منطق قدیم ماده و صورت و هر دو رو بحث میکردن، هم بحثای قواعد صورت بحث میشد هم قواعد ماده. لذا گفتم منطق آلتون قانونیتون تعصم مراعات از ذهن الان خطای فکر، حالا جلو خطای فکر رو بگیره، حالا چه با قواعد صورت چه با قواعد ماده. خیلی از این بحثی معرفت شناسی در منطق بحث میشه، حالا دیگه منطق سوری رو از معرفت شناسی جدا کردن. حتی دیدن بعضی از مشکلات فکر و مغالطات فکری زبانه، از آمدن مباحث الفاظ رو هم در منطق گنجوندن. دیگه میبینید فیلسوفان تحقیق زبانی به بحث زبان اهمیت خاصی قائل شدن، اینو از قبل قدما توجه داشتن که اگر ما فقط بخواییم برای کسر واقع به ذهن و فکر تمسک کنیم و زبان رو ازش غفلت کنیم گرفتار مغالطاتی میشه. زبان هم مهم، ولو میگفتن منطقی را بحث از الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او رو آرزیست، ولی یه عرض لازمی بوده، باید از این بحث بکرد. بذار دیدی در منطق اول مباحث الفاظ رو شروع میکن، بعدش میاد سراغ قواعد صورت و بعد سراغ قواعد ماده. لذا منطق قدیم اعم از منطق سوری است، بخشی از منطق قدیم منطق سوری بود، بخشیش معرفت شناسی، بخشی هم مباحث الفاظ و بحثای قواعد عام زبان شناختی. خب چون منطقی میخواسته در اینجا فکر کنه و بیاندیشه و از مغالطات نجات پیدا کنه و واقع رو درست دریابه، به همین خاطر بحث فکر رو مطرح کرد، چه در حوزه تصدیقات چه در حوزه تصورات، و به این نتیجه رسیدن که باید از در حقیقت فکر از بدیهیات شروع کرد تا به گزاره‌های نظری رسید و مجهولات رو معلوم کرد. خب بخشی از این بدیهیات و نظریات مربوط به حوزه تصدیقاته، بخشش مربوط به حوزه تصورات. و آمدن گفتن خب ملاک بداعت در تصدیقات چیست؟ ملاک بداعت در تصورات چیست؟ ملاک بداعت در تصدیقات رو اولیات دانستن، یعنی بدیات رو به اولیات برگردوندن. ملاک بداعت در تصورات رو بساطت معرفی کردن. در هرچه مفهوم بسیط‌تر باشد و مرکب نباشد اون بدیهی‌تر است، اون مفهوم بدیهی‌تر است. خب مفهومی که بسیط‌تر است عام‌تر هم هست. لذا از بداهت در تصورات به بساطت، از بساطت به اهمیت رسیدن. بعد گفتن خب حالا عام‌ترین مفهوم چی هست که دیگه عام‌تر از او نباشد. اینجا وارد جنس الاجناس شده. البته هر مفهوم عامی اگر بخواد تخصص پیدا کنند باید این مفهوم خاص هم داشته باشه. طبعا بحث فصل هم اینجا مطرح شد. در واقع جنس و فصل اصالتا بحث مفهومی بود نه خارجی. بعد آمدن از این مفهوم عام و خاص یعنی جنس و فصل ما به ازای خارجی درست کردن. گفتن به هر حال مفهوم حکایتگر از خارجه، انعکاس کننده خارجه. لذا جنس و فصل در منطق که یک معقول ثانی منطقی بود تبدیل شد به جنس و فصل خارجی یا ماده و صورت، و بحث مقولات، طبعا مقولات جوهری و عرضی و خارجیت برای اینا خارج شدن و وارد بحث‌های فلسفی شد. چون فلسفه هست هستی شناسی بحث می‌کنه. در واقع از مباحث معرفت شناختی سری مباحث هستی شناختی را استنتاج کرد. در حالی که این مطلب همه از مدعاست، اگر پذیرفتیم مفاهیم بعضی کلی هن و بعضی جزئی و مفاهیم کلی تقسیم میشن به معقولات اولا، معقولات ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، ما از هر معقول ذهنی نمیتونیم نتیجه بگیریم حتما ما به ازای خارجی داریم. ممکنه مابعزه ذهنی داشته باشه، ممکنه منشه انتظار خارجی داشته باشه ولی مابعزه خارجی نداشته باشه، مثل معقولات ثانی فلسفی. ممکنه هم منشه انتظار خارجی هم ما به انتظار خارجی داشته باشه. اگر اینو ثابت کردیم وقت میتونیم ادعا کنیم که همه اینها معقولات اولا هستن و در خارج وجود دارن. و از بحث معرفت شناختی بحث هستی شناختی رو نتیجه بگیریم. دیگه اینجا باید تابع ما برهان باشیم. ببینیم برهان میتونه ثابت کنه در خارج جوهری هست، در خارج عرضی هست، حالا یا برهان یا استقرا. صرف یک بحث معرفت شناختی در منطق که توضیح دادم نمیشه نتیجه گرفت که نتیجه هستی شناختی رو. لذا میشه گفت این سخن استاد مصباح که مقولات نسبی اینا معقول ثانی فلسفی هم، یعنی منشه انتظار خارجی دارن ولی ما به انتظار خارجی ندارن، میشه حرف و حرف منطقی و درستی دانست. ما در خارج عین نداریم، متا نداریم، اگر باشد زمان وجود داره در خارج، اگر باشد مثلا حرکتی در خارج هست، حالا اونم محل بحث، اگر باشد، اما ان یفعل و ان ینفعل رو انتظام می کنیم از این واقعیت های خارجی. حالا من این 300 رو بخونم تا بعد برسیم به جوهر. خارج کردم آخه نمیتونیم خارج کنیم. ببینید
سوال من اینه، آیا میشود این نظام فلسفی رو تنظیم کرد که همین نتایج فلسفه
رو بده بدون این بحث؟ نه. حالا اون که میگم نه، من اون باید تحقق پیدا کنه تا بعد ببینیم آره یا نه، اما نمیتونیم بگیم اینها چون مفاهیم انتزاعیان پس از فلسفه خارج بشن. نه، فلسفه یکی از معمولیتاش پس از انتزاعیاته، نه در فن و در فلسفه، در علوم. شما در همین فیزیک هم مفاهیم انتزاعی دارید. مفاهیم انتزاعی ما به ازای خارجی ندارن، ما منشأ انتزاع خارجی دارن و این خیلی اثر عینی و خارجی داره. شما میگم بحثایی که در فیزیک درباره حرکت و زمان و باز قوانین ترمودینامیک هست، بسیارش بحثای انتزاعیه. حتی یه بحثایی در فیزیک مدرن هست به نام ترم تئوریک، فرض میکنه اصلا وجود داره، هیچ برهانی بر اثباتش نیست، مثل ژن، مثل الکترون، مثل موج، مثل ذره. و چقدر فیزیک و زیست شناسی بر اساس همین ترمای تئوریک بنا شده. الان زیست شناسی ژنتیک اونقدر گسترده است که دنیاییست برای خودش. یک نفر نمیتونه بگه من در زیست شناسی ژنتیک تخصص دارم. از یه ترم تئوریک هم شروع شد. دانش همینه، محتاج چاره ای نداره. بحثای انتزاعی هم که در فلسفه مطرح میشه و این به دعویه کسی بخواد فلسفه درست کنه که بحثای انتزاعی نداشته باشه، این امکان نداره. ولی مهم این است که ما توجه داشته باشیم، باید ناچاریم ذهنمون رو شلوغ کنیم، چون فلسفه با انتزاعی ها سر کار داره. اما حواسمون باشه با شلوغ شدن ذهن خارج رو شلوغ نکنیم، و این کار رو فلسفه اسلامی به خوبی انجام دادن. از شیخ اشراق و خواجه نصیر این زمین های بحث شروع شد، تکمیل شد، معقولات اولا، معقولات اولا، معقولات ثانی، منطقی، فلسفی تا ملا صدرا، خب خیلی کامل تر کرد. اینا باید در فلسفه بحث بشه، اما حواسون باشه جا عالم خارج رو شلوغ نکنیم. خیلی چیزا در ذهن هست در خارج نیست، اما باید هم در ذهن باشه، نیازشون داریم. مثلا این بحث های منطقی، قضیه، خود مفهوم قضیه، مفهوم جنس، فصل، اینا همه معقولات منطقی هم مثلا منشه انتزاع خارجی هم ندارن، جنس به ما به ازا. ولی میشه بگیم ما نیازشو نداریم؟ پس بنابراین فیلسوف باید از عین و وضع و متا صحبت کنه، اما بداند که این معقول ثانیه فلسفی است، نه معقول ثانیه منطقی یا معقول اول.
برای اساس این مقولات ایجاد شد، شما هر چیزی که از ما بپرسید فلان چیز میگید که این تجربه شروع میشه همون تفصیل رو تمام بکنیم. اگر این وجود حالا میگم کار فلسفه داریم نگاه کنیم، اگر اینجوری باشه ما این از کار هستی شناسی
نه. ببینید بحث معرفت شناختی بوده، اصل بحث جنس و فصل و مباحث اجناس عالی اینا بحث منطقیه. یعنی شما در آثار خودم رو مراجعه کنید ببینید این بحث از منطق وارد فلسفه شده، در این تردیدی نیست. از بحث معرفت شناختی بوده که ازش نتیجه هستی شناختی گرفت. ولی بعد وقتی نتیجه هستی شناختی گرفتن رو مثلا تعداد این جواهر و اعراض خب استقرایی بحث کردن، درسته؟ خودشون هم میگن که بگیم مقولات ده تاست استقراییه، یعنی استقرا کردیم در عالم، دیدیم مثلا عین و متا و وضع و جده و اقسام پنجگانه جوهر اینا به دستیم. ولی این شروع از اینجا نیست، شروع از یعنی شروع این بحثا از جنس و جنس و اجناس و رابطش با فصل و ایناست، و اینا همش بحثای منطقی بوده، این تو طبیعت نبوده، اینا تو منطق بوده. شما الان این بحثا رو در ارسطو ببینید، اصلا تو منطق ارسطو این بحثا هست. بعد کم کم این بحثا آمد در فلسفه و طبیعتاً برای تعداد و شمارش اینا دیگه از استقرا پناه بردن. می فرماید الاشراق و ثانی اشرف الاشارت الى المقولات و احوال ها. اشراق 12 اشاره است به مقولات، یعنی محمولات، اما محمولاتی که اجناس عالی هستند و احوال این مقولات. اشاره به این بحث هست، نخواست مفصل بحث کنیم. در واقع جلد 4 و 5 اسفار اومده در این 3-4 صفحه بحث کرده. خود ملا صدر رو هم خیلی دلش نیست به این بحث ها بپردازه، هم حرف نو نداره، بیشتر حرفای دیگران هست و هم مختصر به این بحث ها میپردازه. بیشتر دغدغش بحث های الهیاته. اینا رو یه من رو بحث های محتوائیش رو جز طبیعیات میدونه. حالا اون بحث کلیش تقسیم اولیه و ثانویه چرا در هستی شناسی بحث میشه. الموجودو به ذات اما جوهران یه سرپایین‌تر و اما عرضان. موجود به ذات یعنی موجود حقیقی، خدمت رو عرض کردم. میشه تقسیم کرد موجودو به ذات و به عرض. وقت به ذات به واجب و ممکن، ممکن به جوهر و عرض. ولی ایشون که مستقیم گفته موجود به ذات اما جوهران و عرضان. موجود بزاد یعنی موجود حقیقی جوهری مثل دیوار، موجود حقیقی عرضی مثل بیاض، موجود بلعرض و اعتباری که قسیم موجود بزاد است مثل ابیه است. موجود بزاد اما جوهرون و وزو ماهیت این جوهر دارای ماهیت است. تا میگه دارای ماهیت یعنی معلوم میشه بس از ممکنون وجوده، نه واجب وجود، چون واجب وجود خارج میشه دیگه، مایه نداره. حق و وجوده ها الخارجی ان لا یکون فی موضوعه، حقیقت وجود خارجی ماهیت جوهر، ضمیرها رو بزنید به ماهیت، یعنی ماهیت جوهر، حق یعنی حقیقت، واقعیت، واقعیت خارجی ماهیت جوهر این است که در موضوع نباشد، یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. حالا در ذهن ممکنه نیاز به موضوع داشته باشه که داره، مثلا صورت انسان، صورت جدار در ذهن یک موضوع و محلی میخواد. آیا در به حمله شایع میشه کیف؟ ولی به حمله اولی جوهر جوهر دیگه. و اما عرضان واقعا ما یقابل او، عرض مقابل جوهر است، یعنی عرض و او از او ماهیت حق و وجود در خارجی ان یکون فی موضوعه، یا به تعبیر دیگر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. و المقولات هی الاجناس العالیت للموجودات، مقولات اجناس عالیه موجودات. و یه عشره اجناس عالی موجودات 10 الجوهر، الکم، الکیف، العین، الوضع، متا، ان یفعل، ان ینفعل، الملک، یا مجده، الاضافه، که 9 تاش عرض یه دونه جوهر، 10 تاست. این نظر مشهور رو برده، این گای دیگر هم بود که هست کرد. از بعلم تا 4 سرپایین تر ویژگی های جوهر رو ذکر کرده. بعدش میگه و جوهر رو یعنی قسمون حال و محل که اقسام جوهر رو ذکر میکنه و بعد اقسام جوهر رو توضیح میکنه. جناب ملا صدر شش ویژگی برای جوهر اینجا بیان کرد. ویژگی اول این است که کلیات جواهر جواهرند، یعنی مفهوم جوهر در ماهیاتشون عقد شده، یعنی جوهر جنس اعلای پنج تا جوهر هست. یعنی وقتی میگیم جسم جوهر است، جنس اعلایی داره که خود مفهوم جوهر باشه. جسم جوهر هم جو ابعاد ثلاثه، ماده و صورت و عقل و نفس هم همینطوره. جنس و اجناس این پنج تا جوهر خود جوهره، خود جوهر جنس و اجناسه، یادتون نره. برخلاف نظر بهمنیا که جوهر و عرض رو مفهوم انتزاعی میدونه، جنس و اجناس نمیدونه، میگم جنس و اجناس پنج تا جوهر است. این ویژگی اول. ارز کنم خدمت شما، خب اینجا خیلی بحثا شده که چرا مثلا جوهر جنس و اجناسه ولی عرض جنس و اجناس نیست. بله، حالا اون برانم از قدم ذکر کردم برای همین، ولی واقعش من به نظرم نیست هیچ کنون از این برهان ها محکم نیست. یعنی اونی که ثابت می شود اینه که در خارج ما مثلا جسم داریم، هیولا داریم اگر بشه وجودش ثابت کرد، صورت داریم، نفس داریم، عقل از اینا مفهوم مشترکی رو به نام جوهر انتزاع می کنه. یا عقل از کم و کیف مفهوم مشترکی به نام عرض رو انتزاع میدونه. بله، من به لحاظ معرفت شناختی وقتی میخوام جسمو بفهمم نیاز به مفهوم عام میدارم. این مفهوم عام به نام جوهر تا بتونم جسمو بفهمم. اما حالا یه مفهوم عام انتظار کردم از این، میشه بگم که در خارج هم این مفهوم رو دارد، این واقعیت خارجی داره، یا فقط منشه انتظار خارجی است. خلاصه جنس و فصل رو ما به لحاظ مفهومی نیازش داریم. میشه نتیجه گرفت واقعیت خارجی هم دارم. من به نظرم اونی که برهان ثابت میکنه اثبات نفس، نفس در خارج است. نفس هم یک وجود بسیط مجردی است. اما ذهن این قابلیت داره که مفهوم جوهر ازش انتظار کنه، هاکذا عقل. به تعبیر عقل مرکب از مثلا جوهر که جنس است و فصل است، به لحاظ ذهنی که من عقل رو بفهمم. اما دیگه در خارج عقل مجرد مرکب از این دوتا نیست، یک حقیقت بسیط مجرده. ولی ما تو عالم تمایز ذهنی که میخوام اینا تمایز بدیم ناچاریم از این مفاهیم عام استفاده کنیم. البته اگر میشه علم حضوری خاص پیدا کنه به این موجودات که نیاز به این دستگاه هم نداریم، چون با علم حضوری تشخص موجودات رو میابیم و تشخص ملاک تمیزه. قبلا خوندیم یکی اگر با علم حضوری با عقل یعنی ملکی ارتباط پیدا کرد میفهمه این ملکه، یا با نفس میفهمه نفس. زاد امام صادق علیه السلام سوال شد پیغمبر اکرم از کجا فهمید که این واقعا وحی است که دریافت کرده و این جبرئیل است که باش ارتباط برقرار کرده؟ شاید یه چیز دیگه است. شاید فرمود اونقدر این شدت نورانیت و ارتباط بالاست میشه اصلا ذره‌ای در این تردید نداره، یعنی علم حضوریست. بله البته وقتی برای ما میخواد اثبات بکنه لذا معجزه میاره، معجزه برای ما لازمه، برای پیغمبر خودش که لازم نیست، خودش رفته دیگه دیده. اما برای اینکه برای ما ثابت بشود که این اون چی که دیده واقعیت داره، ما ازش مطالبه معجزه میکنیم. این ویژگی اول. ویژگی دوم این است که جوهر ضد نداره. ویژگی دوم دیگه نه نه این که ادامه بحث بود، سوال کردن من جواب دادم. در واقع ویژگی اولی که ملا صدر ذکر میکنه اینه که جوهر جنس اعلای پنج تا جوهر است. ویژگی دوم این است که جوهر ضد نداره. ضد منطقی این بود که امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف. این ضد منطقی، ضد فلسفی هم داریم. ضد فلسفی دو نیروی مساوی و ممانع رو میگن ضد فلسفی. کل مساوی فی القوه ممانع، هر مساوی دو مساوی که در قوه این در نیرو در دو نیروی مساوی هم که ممانع هم مثل آب و آتش دیگه. امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد بینما غایت الخلاف نیست. ممکنه امران وجودیان باشه ولی یتعاقبان موضوع واحد نباشه. مثل آب و آتش یتعاقبان موضوع واحده بینما غایت الخلافه. نه، یه ضد فلسفی داریم، یه ضد منطقی، یه ضد اصولی هم داریم. بحث ضد که در اصول مدرسه، در واقع ضد در اصول یعنی فعل و ترک. جوهر ضد منطقی نیست، ضد منطقی نداره. یعنی شما نمیتونید کنار جوهر یه چیز دیگه فرض کنید که این دو با هم امران وجودیان یتعاقبان اما موضوع واحد بینما غایت الخلاف باشه.
یعنی که نیاز
نمیده
رو
نداره
این دیگه،
چون جوهر دفعه
نیاز
نمیده
نداره
این دیگه. آره دیگه، چون نیاز موضوع نداره خودش ماهیتون اضافه باشد و یه لافی موضوع زنیم که میگه امران وجود یه تعامل موضوع واحد. اما به نظرم میشه ضد فلسفی برای جوهر فرض کرد، مثلا آب و آتش هر دو جوهر هم یه ضدیت فلسفی با هم داره. ویژگی سوم بله
قرآن تمامی هست
به برای خصوات بله اونجا ضد فلسفی مسئول ویژگی سوم این است که میگم انه المقصود بالاشاره الحسیه و العقلیه ما چه در حس چه در عقل وقتی اشاره میکنیم اشارمون به عوارضه مثلا میگیم این میز اشارمون به عوارض میزه اشارمون به عوارض میزه در ذهنم وقتی میگیم انسان هم باز عوارضش تو ذهنم اما مقصود اصلی به این اشاره جوهر است. مقصود به اشاره چه اشاره حسی چه اشاره عقلی جوهره ولی خود اشاره به عوارضه بله به همین خاطره میگن ما حس جوهرشناس نداریم حسامون همش عرضشناسه اشاره هم که میکنیم به اعراضه به دیوار اشاره میکنیم اشاره به رنگ دیوار به میز اشاره میکنیم اشاره به رنگ میز به انسان اشاره میکنیم به اعراض و عوارضش اشاره کرده اما مقصود اصلی به این اشاره جوهره و ویژگی چهارم قابل للازداد خود جوهر زد نداره ولی قابل ازداد هست یعنی میتونه موضوع قرار بگیره برای ازداد خود ازداد بشه ویژگی اعراض عوارض قابل این اعراض و عوارض متضاد چیه؟ جوهره چون ضد منطقی گفتیم امران وجودیان یتعاقبان الان موضوع واحد اون موضوع واحد میتونه جوهر باشه امران وجودیان یتعاقبان علام زباد اون امران وجودیان بشن اعراض متضاد مثل سفیدی سیاهی که بر دیوار عارض میشه ویژگی پنجم حرکت اشتدادی است جوهر حرکت اشتدادی داره البته طبیعتا مقصود جوهر جسمانیه و الا عقل دیگه جوهر اشتدادی نداره مگر اینکه کسی حرکت رو در مجردات هم قائل بشه بلکه بعضی آقایون اخیرا این ادعا رو کردن ولی اگر بگیم مجردات تام حرکت ندارن چون زمان ندارن مساحت ندارن مسافت ندارن لذا حرکت اشتدادی و جوهری رو فقط باید به جوهر جسمانی نسبت بدیم اینم ویژگی پنجم ویژگی ششم این است که میفهمم از شیء واحد حسب وجود واحد نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض تعبیر جوهر و عرض نسبی نیستن ذات و عرضی نسبی هستن مثلا ذهن ذاتی مصادیق خودش هست اما عرضی انسان ذاتی و عرضی نسبی هم ذکر تعجب اینا همه نسبت به مصادیق خودشون ذاتیه اما نسبت به انسان میشن عرض اما جوهر و عرض دیگه اینطور نیستن نمیشه بگیم یه چیزی از یه جهت جوهره از یه جهت عرض ذهن که میشه گفت از یه جهت ذاتیه از یه جهت عرضیه اما نمیتونید یه چیز رو بگید که این از یه جهت جوهره از یه جهت عرضه امکان نداره نمیتونی یه چیز هم جا هم باشه هم عرض
در مورد
انسان چه گفتن؟ انسان
که از
خواهد بود
جوهر
برای
تو جریزه شده
میتونه عرض نه دیگه یه چی میتونی؟ این به حسب وجود واحده تعبیری وجود خارجی انسان غیر از وجود ذهنی انسان وجود ذهنی انسان رو میگید عرض، وجود خارجیش رو میگید جوهر. اما شما یه چیز میتونید پیدا کنید به حسب وجود واحده هم جوهر باشه هم عرض، اما از دو جهر نمیشه. هر چیز ذاتی مصادیق خودش هست، مثلا به چیز دیگه مسجی میتونه بشه عرض. خب این عبارت هم دقت کنید، وعدم ویژگی‌های جوهر عبارت هم هست، بدان که ان کلیات الجواهر جواهر، کلیات جواهر هم جوهر هم. یعنی چی کلیات جواهر جوهر هم؟ به من ان مفهوم الجوهره، مثلا شما 8 جوهر دارید دیگه، ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. کلیات این جواهر که چی باشه؟ کلیات این جواهر پنج باشه خود الجوهر، خود اون الجوهر هم جوهر هم. یعنی جنس اعلاست. به معنی ان مفهوم الجوهر مأخوذان فی ماهیاتها، مفهوم جوهر اخذ شده در ماهیات جواهر، یعنی جواهر پنجگانه مفهوم جوهر هم درشون عقص شده در برابر حرف بهمنیا، که بهمنیا میگفت جوهر انتزاعیه، در واقع مخلوقات رو 14 تا میتونست، 14 تا میدونست. شما خواهی بگه نه، 8 جوهر جنس اعلا نیستن، جنس اعلا خود جوهره. یک، دو، و ان الجوهر لا ود له به وجه، ضد جوهر ضدی برایش نیست به وجهی، به وجه یعنی همون ضد منطقی، یعنی جوهر اصلا ضد منطقی نداره، چون ضد منطقی امراض و جنون یتعاقبان علی موجود واحد بینهما غایت الخلاف، و جوهر موضوع نداره تا ضد منطقی داشته باشه، اما ضد فلسفی میشه براش قائل شد. و انه المقصود بالاشاره الحسیه، ضد اصولی هم میشه براش قائل شد، چون یه فعلی تر براش قائل میشه. سوم، و انه المقصود بالاشاره الحسیه و العقلیه، ویژگی سوم این است که مقصود به اشاره حسیه و عقلیه جوهر است. یعنی وقتی اشاره به جوهر میکنید، چه با اشاره حسیه چه با اشاره عقلیه، در واقع اشاره کردید به عوارض، ولی مقصود حقیقی از این اشاره حسی و عقلی خود جوهر است، نه عوارض. خود انسان، خود دیوار، خود چوب و جوار دیگر مد نظر. چهارم، و قابل للعورداد، یعنی جوهر قابل از داده، قابلیت برای از داد داره، چون جوهر قابل اشکال الوان، موضوع اینا دیگه، و اشکال و الوان ضد دارن، هر شکلی میتونه ضد شکل دیگر باشه، رنگی ضد رنگ دیگری باشه. قابل للازداد یعنی قابل للاعراض المتضاد، چون اعراض بعضیشون مثل بعضی دیگه ضد هست. بل للاشتداد، تو ویژگی پنجم قابلیت اشتداد داره، یعنی حرکت جوهری داره، البته از کدام جوهر جسمانی فقط حرکت اشتداد داره. ششم، ولا یجوز، اینا با سر سعد بیاد، شما سر سعد که نیمده ادامه بکنش، ولا یجوز ان یکون شیئن واحدن به حسب وجودن واحدن جوهرن و عرضن، جایزیست یک چیز واحدی به حسب وجود هم جوهر باشد هم عرض. یک چیز واحد حسب وجود واحد هم جوهر باشه هم عرض، یعنی جوهر عرض نسبی نیستن، برخلاف ذات جوهر عرضی که
نسبیه.
خب یه استراتی بکنیم، خیلی خسته.